به ما رو تشدید میکنه که آموزش های مجازی اثر بخشی لازم رو نداشتن و خانواده ها و بچه ها آسیب جدی دیدن. خانم معارض هم به درستی اشاره کردن این مطلب، البته این جدای از بحث آسیب های روانی و اجتماعی هست که درگیری ها شده. راجع به بحث شرایط برگزاری هم که در واقع یکی از بزرگواران پشت خط شما بود، ما ببینید ما سعی کردیم بهترین شرایط رو بر اساس ظرفیت های آموزش پرورش تو دستورالعمل ها پیش بینی کنیم. البته دستورالعمل در حال تنظیم با وزارت بهداشت، هنوز ابلاغ نشده شرایط برگزاری و قطعا در هر جایی که امکانش وجود داشته باشه از فضای آزاد استفاده میکنیم. حوزه‌های امتحانی ما همشون سالون هستن، هیچ جا امتحانها در امتحانات نهایی در کلاس معمولا برگزار نمیشه، عمدتا در سالن های اجتماع برگزار میشن. شرایط بهداشتی و فضای فیزیکی که اون مدرسه برگزار کننده باید داشته باشه رو تعریف کردیم و امکان تولرانس وجود داره، چون تو همه مدارس نمیخواد امتحان برگزار بشه، غالبا در حوزه هایی برگزار میشه که شرایط بهداشتی مناسب تری گذاشته باشن. اینا جز اون دغدغه هایی هست که توی اصل دستورالعمل دیده میشه، ولی در هر یک زمان رو و شرایط کشور رو از نظر رنگ بندی شرایط بهداشتی کشور خب ستاد تعیین میکنه و ما هم تابع و تسلیم اونجا.
درست، بسیار. سرکار خانم دکتر مهرصاد بندر دارید؟
بله بله، من اگر اجازه بدین آخرین سوالی باشه که جواب بدم، چون باید مریضام تو آی سی یو ببینم.
من واقعا متاسفم و تشکر میکنم از اینکه همراهی میکنید. خانم دکتر مهرز، از موقعی که کرونا شروع شده ما پوسترهای مختلفی رو برای کارهای مختلفی دیدیم که این کلمه این جمله رو روش می‌نویسن با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشت، یعنی این جمله رو می‌نویسن هنگ هر کاری دلشون می‌خواد می‌کنن. بعد اشاره‌ای که می‌کنن آقای دکتر محسن بیگی این هست که تلاششون بر این هست که بتونن به صورت دقیق این موضوع رو بررسی بکنن در سالن‌های بزرگ و حالا اگر بشه سرباز، که الان داریم میبینیم همین الان هوا بسیار گرم شده و زیر آفتاب قاعدتا بچه ها اذیت میشن. من دو تا سوال دارم از شما. یکی این که بر اساس اون چیزی که تا الان تو این بیش از یک سال مشاهده کردید و اطلاعاتی که دارید به صورت آماری، چند درصد وقتی داریم میگیم که تلاش میکنیم با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی یک کاری رو انجام بدیم عملا موفق میشیم، یعنی به صورت احتمالی و آماری ما عملا اینی که داریم میگیم چند درصد محقق میشه خواسته یا ناخواسته؟
اصلا ما اجرا نمیشه، پروتکل داده میشه، کسی هم نمیاد اصلا کنترل کنه اجرا بشه یا نه، عملا هم اون تعدادی که دیده شده اجرا نمیشه. بنابراین ما این ریسک نکنیم. الان با واریانت های ما سر کار داریم، سرعت انتقال بسیار سریع و بیماری شدیده. بدترین چیز این که ما تجمع حالا با پروتکل بدون پروتکل ایجاد بکنیم، باید این امتحانات عقب بیفته تا کاملا این سرعت سرایت و این شدت ابتلاع مردم کاهش پیدا کنه. اگر قبلا یه کاری کردن و بالاخره اون هم باز برگزاری کنکور تاثیر داشته، الان دیگه بدتر از اونه، چون ما الان ویروس هایی که باش، یعنی نوع واریانت های ویروس، سرعت انتقالش وحشتناک بالاست و به سرعت
درست
تمام خانواده میگیرن و بعدها از جوان و پیر همینجور با ریه های پر مراجعه میکنن. هیچ وقت به این بدحالی من مریضات ندیدم. الان وضع خطرناکیه و با سوشای حالا مال هندی و آفریقا جنوبی هم اگر
درست
اضافه شده باشه که هنوز دقیق نمیدونیم، دیگه واقعا فاجعه است. پس از هر نوع تجمع باید پیش، یعنی اصلا باید منحل بشه، پروتکل دادن فایده نداره.
درست. من یه سوال دیگه هم بپرسم قبل از اینکه از شما خداحافظی بکنیم، و اون این هست که با توجه به تجربه‌ای که داریم و نگاه اطلاعات آماری و چیزی که داریم تا الان توی این حدوداً 14-15 ماه، هر اتفاقی که میفته که میتونه باعث شیوع بشه، مثلا تعطیلات عید و سفر، مثل آزمون مثلا پایه نهم یا دوازدهم، مثل ایکس مثل ایگره، این کی خودشو نشون میده، چقدر طول میکشه، شروعش چقدر، اوجش چقدر و افولش چقدر، یعنی زمانی به صورت زمانی این چند روز یا هفته طول میکشه؟
ببینید بعد از اگه اینجا بگیرم بخوام به بقیه بدن دیگه به طور متوسط 7 روز بعد
درست.
و مکسیموم 14 روز بعد از اینکه دوره نافتگیز کمون سامسه وقتی ویروس گرفته باشن
درسته
آلوده است و میره به بقیه میده. بنابراین شما به سرعت بعد از دو تا سه هفته از این تجمعات خواهید دید که
این نشانگان بروز خودش بروز میده. بعد ما مراحل بعدی رو داریم، اینا باید بیان بیمارستان اورژانسا پرشن، آی سی یو پرشه، بعد آروم آروم دونه دونه اینا بعضیاشون بیان
خانواده رو مبتلا میکنه، همه با هم میان.
منظورم اینه که این پروسه چقدر طول میکشه به طور کلی.
الان ببینید این پروسه اید که رفتن مسافرت و داشتن نشد و از سب شد شد، این الان چند وقته، تقریبا یک ماه نزدیک یه ماه و نیمه همینطور روی پیکش مونده، یه ذره پایین هم دیگه روز به روز داره بدتر میشه.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر مهره از ممنونم از شما، براتون آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
قربون شما،
خدا نگهدارتون. آی دکتر محسن بگی، من یه سوال به ذهنم رسید، دوستان گفتن بپرسم از شما. اشاره کردید به این که پایه نهم امتحانش از این جهت بسیار ضروری هست که میتونه باعث بشه که دانش آموزا بتونن انتخاب رشته بکنن. آیا امکانش نیست اون 3-4 درس مهمی که میتونه تأثیر اصلی داشته باشه تو انتخاب رشته رو اونها رو برگزار بکنن؟
همین کار کردن آقای دکتر. ببینید توی بحث پایه نهم هم 100% امتحانات که حضوری نیست، توی این قسمت همین انجام شده و همین اتفاق افتاده. بنابراین این درس‌های ضروری که تأثیر اصلی و مستقیم رو توی تعیین رشته دارن
درسته.
در نظر گرفته شده توی این قسمت، این در نظر گرفته شده، بنابراین این درسته. قسمت نگرانی وجود نداره.
بسیار. چه نکته دیگه میمونه شما برای مردم بفرمایید که یه مقدار این، شما الان اشاره کردید که اصول به طورت کلی و روتین 25 اردیبهشت ماه یا اواخر خرداد تاریخ این آزمون هاست و فعلا شما اینها رو معلق نگه داشتید و شناور بر اساس مشورتتون با ستاد ملی مقابله با کرونا. خب این یه مقدار میتونه به مردم یه مقدار آرامش بده که این میتونه، یعنی وزارت آموزش پرورش حواسش هست به بچه های اونها. چه نکته دیگه دارید که به مردم بگید که یه مقدار مردم از این موضوع استراب کمتری پیدا کنن؟
ببینید ما عمده واکنش هایی رو که از سمت مردم داریم، حالا چون سیستم ارزیابی خود ما هم این رصد رو داره و اطلاعات خانواده ها و دغدغه هاشون رو دریافت می‌کنه، عمده نگرانی خانواده ها بحث انتخاب رشته برای بچه‌هاشون از توی کنکور چون به هر حال تاثیر زیادی در سرنوشت آیندهشون داره و همه نگران این موضوع هستن که اگر در واقع اونجا حقی ازشون ضایع بشه و عدالت محورانه برگزار نشه، آزمون ها دچار آسیب میشن. و در انتخاب نهم دغدغه کمتر هست. تو بحث انتخاب رشته شاید عرض کردم هم با بازه زمانی بهتری و هم با تغییر شیوه ها بشه مدیریت کرد موضوع رو. بنابراین خانواده ها نگران این مسئله نباشن. ما آموزش پرورش تلاشش این هست که به هیچ عنوان شیوه های متعددی رو که میتونه عدالت آموزشی رو مخصوصا برای سرنوشت بچه ها خدشه‌دار بکنه استفاده نخواهد کرد. بازه زمانی رو کاملا آمادگی داریم تغییر بدیم. بنابراین توی این قسمت هیچ نگرانی خانواده ها نداشته باشن. راجع به بحث حجم محتوای کتب درسی، فقط اون محتوایی که به عنوان کف اعلام شده مورد سوال و آزمون بچه ها قرار میگیره در سراسر کشور. بنابراین اگر در بعضی از مناطق، در بعضی از استان‌ها، در بعضی از جاها دسترسی نداشتن و نتونستن خوب همه محتواها رو یاد بگیرن، باز نگرانی وجود نداره. نکته آخر این که ببینید ما به هر حال تو جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که چند وجهیه و فکر میکنم که شما گزارش ها رو هم اگه نگاه بکنید، حتی ما تو برگزاری آزمون‌ها سال گذشته هم که همین شرایط رو داشتیم، بعد از فقط دوران پیکش یه مقدار متفاوت بود و بعضی از آزمون‌های دیگه‌ای که برگزار شد شرایط رو بسیار خوب همکاران ما فراهم کردن علی‌رغم همه محدودیت‌ها که وجود داشته. و یه قسمتش هم برمیگرده به این که خانواده‌ها به هر حال مراقبت بیشتری داشته باشن.
درست.
چون شما وقتی که یه کسی از خونه میاد بیرون، فقط اون دو ساعتی که تو حوزه امتحانی هست که مسئله انتقال وجود نداره.
بله.
بحث رفت و آمدش، بحث ارتباطش با دوستانش،
بله، مسئله رفت و آمد هم هست که خب اونم
آره.
می‌خواستم بپرسم ولی خب
این موارد رو اینا جزء چیزایی هستن که خب خانواده‌ها هر اندازه‌ای که خودشون یه مقداری مراقبت بیشتری بکنن و اطلاعات بیشتری در اختیار بچه‌هاشون قرار بدن
درست.
کمک می‌کنه به این موضوع. وگرنه ما شرایطمون اصلا مطلق 0% نه وجود داره نه ما در نظر می‌گیریم. این شرایط نسبیه. ما باید کاری بکنیم که به هر حال بیشترین نقش رو در کنترل بیماری داشته باشیم، بیشترین تضمین رو برای سلامت مردم داشته باشیم، در این حال هم باید کنار هم باشیم. اصلا آموزش پرورش با امروز بسیاری از معلمین که دارن این کار انجام میدن بچه‌های خودشون هم تو همین گروه هن. یا کادر بهداشت و درمان که دارن این تصمیمات رو میگیرن بسیاریشون بچه‌های خودشون هم تو همین گروه هن که الان دارن آزمون پایه 12 یا پایه 9 میدن. شما عزیزان رسانه که دارین الان و درباره این مسائل مطرح میکنید بسیاریتون فرزندانتون جز همین گروه هستن. بنابراین اینا یه چیز نسبیه، ما باید در حال در کنار هم کمک بدیم، دوگانه هم ایجاد نکنیم، چون اصلا امکان این که ما بتونیم تو این دوگانه ها یک تصمیم درستی رو بگیریم وجود نداره. به هر حال سرنوشت بچه‌ها، سرنوشت آینده کشور، آسیب‌های مختلفی که وارد شده بهشون یا وارد میشه، اینا باید جزء نکاتی باشه که بهش توجه کنیم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر محسن بیگی، مدیر کل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش. ممنونم که با صبر و حوصله پاسخ دادید و از اطلاعاتتون استفاده کردید. ممنونم، براتون آرزوی توفیق دارم.
سلامت باشین.
سلامت باشین. دوستان خوبم، شنوندگان همراه رادیو محترم سلامت، از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید بسیار ممنونم. در پناه آگاهی باشید و در پناه خدا. حالا دیگر بدرود.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی.
علی گفتیم و عشق آغاز شد، بغض چندین ساله ما باز شد.
واقعا دستشون در نمه، هیچکی این کار نمی کرد، من فکرش هم نمی کردم یه روزی آزاد داشتم، فکر می کردم تا آخر اینجا بمونم، چون کسی رو نداشتم که کمکم کنه بیام بیرون.
پویش به عشق علی علیه السلام، مولای آزادگی و روشنی.
آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمدی و بدهکار به همت خانواده بزرگ رادیو،
با شماره گیری ستاره 780 ستاره 5588 مربع. ما هم در این پویش سهیم هستیم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ما.
دوستان عزیز، به همت خانواده بزرگ رادیو، همونطور که شنیدید، علاقمندان به مشارکت در این طرح معنوی و خداپسندانه میتونن از طریق کد دستوری ستاره 780 ستاره 2088 مربع به هر میزانی که مایل هستند به زندانیان کمک کنند. خدایا در این ماه کارهای خیر رو پیش پای ما قرار بده.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نماندست، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بی کران
رمضان است. پنجره یک ریز به دیدن آفتاب ایستاده و چشم از عاشقانه های آن بر نمی دارد. با خورشید همه ی دنیا آینه کاری شده است. هدیه های گرم زمین پی در پی از راه می رسد. گنجشکان رو به رو گوشه ای از نور را می خوانند و این نشان از زیبایی آفرینش است. به نام خدا. سلام. سلام بر شما روزداران و عابدان گرامی. طاعاتتان قبول.
آفتاب مهربانی سایه تو بر سر من، ای که در پای تو پیچی ساقه تنها، با تو هستم ای پناه خستگی ها، در هوایت دل گسستم از همه دل بستگی ها. در هوا شودم باور بال و پر من بود، شعله ور از آتش غم خرمن خاکستر من بود، ای بهار باور من، ای بهشت دیگر من، چون بنفشه بی تو بی تو بر سر زانو سر من.
به امام رضا قسم الان دقیقا 30 روز 35 روزه 1000 تا 1 تومن نمکانه
کار نباشه، 4 روز 5 روز بیا اینجا بیکار بریم، شرمنده زن بچه ای دیگه چی گاه شب بری چی بگی، کار نکردم خواه، یک روز بگی دو روز بگی آخر چی.
این صدای قشر زحمتکش کارگره، همون هایی که وقتی خیلی از کارهای سخت رو نمیتونیم انجام بدیم میگیم میریم سر گذر رو یک کارگر میگیریم تا با کمترین دستمزد انجام بدیم.
سه تا کارگر میخوام.
چند تا؟
سه دادی میخوام باشین. شما میرین؟ جان؟ کارمون حمل و نقل یک مقدار باره، میخوام جا به جا کنیم یک تعداد باره.
کارگرها سوار ماشین میشن تا برن دنبال کاروبارشون، اما غافل از این که اونها توسط تعدادی آدم خیر دعوت شدن به کاری متفاوت، کاری که حالشون رو خوب میکنه.
سلام، صبح همه بخیر، حالتان خوبه؟ الحمدلله. امروز کار تعطیله، امروز کاری مهمتر داره، همه سر قدماتون بیستید، با همدیگه امام رضا رو امروز زیارت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل على سر المرتضى.
اینها همان قشری هستن که هر موقع از هر کسی هر چیزی دلشون گرفت و تو زندگی کم آوردن و خسته شدن، حرم امام رضا تنها پناه بی کسی هاشون بود.
روز کارگر هستیم. خدام حرم آقا جان ما علی ابن موسی رضا علیه الله تحیه ترسنا امروز آمدن خدمت شما باشن، تحفه حرم امام رضا رو تقدیم شما بکنیم. امروز کار نداریم، امروز همه مهمون امام رضا.
وقتی خستم چه حالی داره گریه تو لحظه هایی که من به یاد تو.
مهربونی یعنی همین، یعنی برای چند دقیقه هم که شده یه نفر که غرق مشکلات و دغدغه‌های خودشه رو ببری یه گوشه و با مهربونی خودت حالش رو خوب کنی. گرفتن بسته ها و غذای متبرک حرم رضوی از دستان خدام آقا حال همه این کارگرا رو خوب کرد و بهشون امید داد که با وجود آقا میشه غم روزگار رو نخورد. راستی چجوری میتونیم شبا راحت بخوابیم وقتی کسی هستن که به مهر و محبت ما احتیاج دارن؟
باور نکن تنهاییت رو، من در تو پنهانم تو در من، از من به من نزدیک در تو، از تو به تو نزدیکتر من.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
دوستان، در روایات متعددی از حالات ریشه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در ماه رمضان سخن به میان آمده است. در روایتی از ابن عباس می‌خوانیم که حضرت نسبت به مردم بخشش و نیکی فراوان داشت و این ویژگی حضرت در ماه رمضان فزونی می‌یافت. همچنین از کارهای دیگر پیامبر در این ماه عفو عمومی بود، تا جایی که ابن عباس نقل می کند زمانی که ماه رمضان می رسید پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم اسیران را آزاد می کرد و گدایان را بهره‌مند می ساخت.
در عظمت شب قدر خدای سبحان چنین فرمود: چون عظمت هر چیزی را خالق اون چیز باید بیان کند. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. اولا تعبیر و ما ادراک نشانه تجلیل و بزرگ داشت است. چی شما را آگاه کرده که این شب چیست؟ یعنی شب به قدری عظیم است که شاید شما به کن عظمت او پی نبرید. البته رسول خدا هرچی میداند به تعلیم الهی است، قبل از تعلیم الهی البته نمیداند. ما کنت تدری ما کتاب ولا الایمان، اونجا که سخن از قبل و بعد است، قبل از تعلیم نمیداند. اونجا که سخن از قبل و بعد نیست، انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، اونجا همه چیز روشن است. هر چه در جهان امکان میگذرد زیر پوشش اشراف صادر اول است من البدو الخاص. در این کریمه فرمود و ما ادراک ما لیلت القدر، چی تو را آگاه کرده که شب قدر چیست؟ دیگر نفرمود و ما ادراک ماهیه. در باره بعضی از امور فرمود و ما ادراک ماهیه، در باره جهنم. اما عظمتی که برای لیله قدر است ایجاب کرد که اسمشو به سراها ذکر بکند. بفرمود که و ما ادراک ما لیلت القدر، نفرمود به ما ادراک ماهیه. باز بار سوم نفرمود هی خیرون من الف شهر، فرمود لیلت القدر خیرون من الف شهر، این شب از هزار ماه بالاتر است. اگر واقعا همین هزار ماه باشه که رقمی است، اگر ناظر به کثرت باشد که دید وسیع‌تری دارد. شب قدر از هزار ماه که در او شب قدر نباشد افضل است. چیزی را که خدا خیر بداند معلوم می شود یه امر وجودی پایدار است. امور عدمی و وهمی را خدای سبحان خیر نمی نامد. و اگر مال و دنیا را خیر تعبیر فرمود، برای اینکه شما می پسندید. و اگر متاع دنیا قلیل است و قلیل خیر نیست. شب قدر از هزار ماه بالاتر است. در شب قدر گذشته از نزول قرآن چه حادثه ای رخ می دهد؟ نزول قرآن که یک امری بود گذشت، اما لیله قدر در هر سال هست. هر سال ماه مبارک رمضانی دارد و در هر ماه مبارک رمضان لیله قدر هست. آیا این فضیلت به وصف گذشته است که چون یک بار قرآن در او نازل شده است برای همیشه لیله قدر پر برکت شد، یا نه لیله قدر در هر سال خبر جدیدی است؟ فرمود نه، شب قدر در هر سال خبر جدیدی است. در هر شب قدری از شبهای ماه مبارک رمضان سالها که هر سال ماه مبارک رمضانی دارد و در هر ماه رمضان شب قدری است، تنزل الملائکتو و روحو فیها به اذن ربهم من کل امر. فرشتگان که با جمع محلا و الفلام آمده در صحبت روح که اعظم الملائکه است، با اعلان رفع من به دستور خدا با اذن خدا، همه اموری که در سعادت بشر، در رزق ظاهری و باطنی بشر نقش دارد، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، در شب قدر نازل می شود. انسان از هر راه بخواهد به مقصد برسد، فرشتگان راه را اون شب می آورند و نشان می دهند. شب سلامت است، مگر اینکه انسان عمدن خود را به آفت بزند، وگرنه تمام درهای غضب بسته است. مگر انسان عمدن در غضب را باز کند و تمام درهای رحمت باز است، مگر اینکه انسان عمدن در رحمت را به چهرش ببندد.
یا رب العالمین، 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 يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،